بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در علاج تنافی بین دو طایفه‌ای که در بد و امر بین اینها تنافی دیده میشه، به جهت اینکه طایفه اولا ازش استظهار میشود که محیی مالک زمین میشه، اما طایفه ثانیه ازش استظهار میشه که محیی مالک نمیشود، فقط حق تصرف، اولویت تصرف را داره. چجور این تنافی علاج بشود؟ بیان شد که خصوصیاتی در این طایفتین باید ملاحظه بشه. بعد ملاحظه این خصوصیات ببینیم این جمع‌هایی که یا علاج‌های مختلفی که برای حل این تنافی ذکر شده، این علاج‌ها کدوم یک از این علاج‌ها تمام هست. در خود خصوصیاتی که باید ملاحظه بشه تا خصوصیت سوم مطرح شده بود، رسیدیم به خصوصیت چهارم. خصوصیت سوم این بود که حد دلالت کل من الطائفتین و مرتبه دلالتش نسبت به مورد کلام، به مورد بحث، آیا از قبیل ظهور هست یا از قبیل صراحت هست، یا به اختلاف در بعضی به ظهور بعضی به صراحت. خصوصیت چهارم که باید ملاحظه بشه و در علاج تأثیر داره اینه که آیا این دو طایفه با توجه به مفادی که دارن اخذ به مفاد کل من الطایفتین ممکن هست فی حد نفسی، بعد به خاطر تنافی و تعارض برای ما مشکل پیدا میشه، یا اینکه نه، احد الطایفتین مفاد او به نحوی است که قابل اخذ نیست و طبعا اون طایفه باید کنار گذاشته بشه، به اون طایفه‌ای که مضمونش قابل اخذ هست ملتزم بشه. خب در اینجا با توجه به مفادی که برای طایفه بیان شده نسبت به طایفه اولا که لا اشکال در امکان اخذ به مفاد او، کما اینکه عملا هم این اخذ اتفاق افتاده، مشهور قائل به همین مضمون طایفه اولا شده اندیگه. اما طایفه دوم آیا مضمون این قابل اخذ هست یا قابل اخذ نیست و میتواند در مقابل طایفه اول مقاومت بکنه یا نه، اشاره شد که در کلام مرحوم سید یزدی صاحب قره و در کلام مرحوم امام اومده که این طایفه دوم قابل اخذ نیست و طبعا در مقابل طایفه اول توان مقاومت نداره. اینکه چرا مضمون طایفه دوم قابل اخذ نیست به دو تقریب بیان شده، بیان میشه. تقریب اول اینه که این مضمون این طایفه دوم که عدم حصول ملکیت باشه مورد اعراض اصحاب قرار گرفته، مهجور اندل اصحاب هست، به خاطر هجر اندل اصحاب مصداق شاز نادری میشه که در مقابل مشهور قابل اخذ نیست بلکه بیان الغیب میشه. این یک بیان، این یک تقریب. تقریب دوم اینه که این طایفه دوم غیر از اون مضمونی که مورد استناد ما هست در این بحث که عدم حصول ملکیت باشه، مشتمل بر مطلبی هست که قابل التزام نیست. به این بیان که مثلا در روایت ابی خالد کابولی اومده که عرض کلها للامام هست، بلکه به حسب اونی که از روایت عمر بن یزید روایت بله مسمع استفاده میشه که عمر بن یزید از مسمع نقل میکنه، وقتی مسمع به بله امام علیه السلام عرض کرد که من خمس این اموال را آوردم پیش شما، امام علیه السلام در جواب او فرموده بود که همه زمین مال ما هست، بعد اون مسمع در جواب امام علیه السلام عرض کرد که پس باید همه اموال را برای شما بیارم دیگه، طبق این بیان شما. اون از اون عبارت استفاده میشه که نه تنها زمین بلکه زمین و ما فیها مملوک امامه. خب این مضمون که کل زمین ها یا زمین و ما فیها تا اون چی که ازش عاید شده است همه اینها ملک امام هست، این ملک امام هست به ملک اعتباری به همون نحوی که اشخاص مالک میشن، این در حقیقت برخلاف مسلمات فقه هست دیگه. معناش اینه که افراد دیگه مالک نیستن دیگه، الغای مالکیت اشخاص میشه و اون ادله وارد در باب معاملات همه اونها از بین میره دیگه. این مضمون غیر قابل التزامه. این روایات در روایت این بود که این گفته من زمینی داشتم که دو این کار میکردم، اینها خمس این زمین را برای شما آوردم، خمس این زمین را برای شما آوردم. امام علیه السلام در جواب او که انه فرمود که مثلا خیال میکنی که حق ما حق شما را آوردم برای شما، امام علیه السلام در جواب فرمود که انه خیال میکنی که حق ما در اینجا فقط همون خمسیست که آوردی، اینطور نیست، کل زمین مال ما هست دیگه. اون روایت بله روایت بله اینی کن تو بلی تو قوس و اصب تو اربعمه عرف درهم و قد جه تو به خمسه ها و کره سمانین عرف درهم و کره تو ان احبس ها انکه و بله و اعرض بله و اعرض الله ها و هیه حق و دیگه دوست نداشتم که حق شما را به شما نرسانم، پیش خودم نگه بدارم حقی که خداوند متعال برای شما در اموال ما قرار داد. این حرف مسمع بود. در جواب او امام علیه السلام فرمود که مثلا و مال لنا من الارض، خیال کردی که مثلا حق ما در این زمین فقط همین خمسی است که حالا مثلا میگی من میخوام حقت را بیارم. بله و ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس، یا ابا سیار کلها لنا فما اخرج الله منها من شیئن فهو لنا. بعد در دنبال این فرمایش امام علیه السلام ابو مسمع گفت که قلت له انا احمل الیک المال كله، باید بس طبق این فرمایش شما باید همه مال رو پیش شما برای شما بیارم، که امام علیه السلام فرمود که نم حلال کردیم برای شما دیگه، یعنی ولو مال ما هست برای شما حلال کردیم. حالا مقصود این که این تایب نه حلال کردیم محلله، نه اینکه مالک کردیم، تعبیر
ملکیت ما
در طول ملکیت ما، عبارت روایت ما از جیب که نباید بده، عبارت اینه که فهم محللون کل ما کان فی عیدی شیعت نامن الارض فهم فی محللون محللون لهم ذالک. نه این که حالا مقصود اینه که حالا تقریب دوم برای عدم برای اینکه مضمون طایفه دوم قابل التزام نیست، بله تقریب دوم اینه که طایفه دوم مشتمل بر یک فقره هست که مضمون اون فقره در حقیقت منافات داره با مسلمات فقه و با ادله صحت عقود و معاملات، اینا منافات داره، دو این حساب قابل التزام نیست.
حالا در این مضمون نمیشه گفت امام اینجا ملکیت رو منتقل کرده.
حالا اجازه فرمایید این اشکال اینه. حالا ببینیم این خصوصیت این بله در خصوصیت چهارم باید ببینیم که آیا این ادعا که عدم امکان عقل به مضمون به طایفه ثانیه به یکی از این دو تقریب هست، آیا این دعوا و ادعا تمام هست یا تمام نیست. نسبت به تقریب اول که چون خود این مضمون که باید خراج بدهد مالک نشده باید خراج بدهد معرضون انه اصحاب هست، داخل در شاذ نادر هست که مخالف مشهور هست چون مشهور فتوای برخلاف دادن، این را به عنوان وجه عدم امکان التزام آیا میتونه قبول کنیم یا نه؟ اشکالی که نسبت به این قسمت وارده اینه که این اون چرا که در اینجا هست مخالفت با مشهوره، مشهورم یعنی فتوایی به او دادن، نه مخالفت با جلد اصحاب. روی این حساب همونطور که در جلسات قبل هم اشاره شده مرحوم شیخ طوسی و بعضی از فقهای دیگه هم در همین بحث در بعضی از مواقع از مواضع کتابشون قائل به همین اولویت و عدم ملکیت شدن. اینطور نیست که بله اعراض قاطبه اصحاب به جلد اصحاب باشه. شهرت فتوایی بله شهرت فتوایی سر جاش هست، ولی شهرت فتوایی برخلاف یک روایت که موجب طرح روایت یا در مقام ترجیح موجب مرجوح بودن یک روایت نمیشه. هرچند مثل مرحوم امام اصرار دارم بر این که در از روایاتی مثل مقبوله از روایات باره در روایات علاجیه مثل مقبوله استفاده میشه که شهرت فتوایی از مرجحات، بلکه شهرت فتوایی موجب سقوط روایت طرف مقابل از حجیت هست، ولی این فرمایش ایشون در محل خودش اشکال شده که با بحثی نداره که این عنوان مشهور در مقبوله عمر بن حنظله را حمل بر شهرت فتوایی بکنیم، ولو در مورد او تعبیر مجمع علیه به کار رفته، ولی این مقدار کافی نیست برای اینکه مقصود از مشهور در عبارت مقبوله مشهور به شهرت فتوایی باشه. یکی از شواهد اینه که در خود همون مقبوله فرض شده است که این دو خبر هر دو اگر مشهور باشند وظیفه چیه. خب شهرت دو تا شهرت فتوایی اکثریت در یه مورد برخلاف هم معنا نداره. طبعا مقصود از مشهور در اون مقبوله حتما به معنای شهرت روایی هست نه شهرت فتوایی. دو تا شهرت یعنی اکثریت مثلا اصحاب هم قائل به قول اول شده باشن هم اکثریت قائل به قول دوم، این که معنا نداره. روی این حساب این اعراض اصحابی که در تقریب اول گفته شده که چون اصحاب اعراض کرده اند اعراض مانع از این میشه که ما طایفه دوم را عقص بکنیم، این وجه تمام نیست، این تقریب تمام نیست. قایت و مافل باب شهرت فتوایی است و شهرت فتوایی هم نمیتونه موجب طرح روایت برخلاف شد.
مجموع چی شد؟
بالاخره اینجا در عمل به روایت دیگه مونده. حالا بلی اینجا بالاخره از اون قبل دیگه اینجا عمل کردن دیگه اینجا از اون قبل این محل بحث اون ثمره نداره، چون این بالاخره یعنی فتوای بر طبق روایت دسته اول دادن، فتوای بر طبق روایت دسته دوم ندادن، از اون اعراض کردن.
خود روایت دسته اول می نفهمیدید تعداد کسی هستن مشتمل بر سه ها هستن طوری هستن که نمیشه باید در مورد اونها تعبیر کرد به شهرت، یعنی همه شهرت روایی بگیم نه شما فهمیدید الان اون چیزی که در مقبوله استفاده میشه برای ترجیح روایت شهرت رواییه. ما در مقایسه بین دسته در طایفه اول و طایفه دوم نمیتونیم بگیم شهرت روایی در طایفه اول میشه روایت طایفه دوم شهرت روایی نداره، یعنی هر
شهرت روایی اینکه موجب این نیست که صورت روایی از مرجحات، اگر کسی قائل بشه که بعدم در ادامه بحث میاد که آیا یکی از مرجحات شهرت روایی هست از جهت کبرا یا نیست، ولی اینکه شهرت روایی موجب طرح روایت از طرف مقابل بشه و امکان اخذ به طرف مقابل نداشته باشه، یعنی موجب سقوط روایت مقابل از حجیت بشه، اینکه اینا که در شهرت روایی نمیشه ملتزم شد. این وجه، این خصوصیت رابعه این بود که بعضی‌ها گفتن که قابلیت مقاومت در مقابل او را نداره، چون این مضمونش قابل اخذ نیست، فی حد نفسی قابل اخذ نیست. این که مخالف مشهور به شهرت روایی که مورد را از قابلیت اخذ فی حد نفسی، اینجوری مورد از قابلیت اخذ فی حد نفسی که خارج نمی کنه.
مخالفت با چی باعث میشه که ما نتونیم به مضمونش اخذ بکنیم؟ مخالفت با مشهورت فتوایی که نشد، مخالفت با شهرت روایی هم که نشد.
اگه نه،
مخالفت با چی؟
یه جوری باشه که همه اصحاب، اگه در یک موردی، اگه
اجماع در مقابلش داشته،
اگه تسالم اصحاب باشه به طوری که قاطبه اصحاب همه نسبت به یه مضمون یک روایتی عمل نکردن، اینجا حتی اونایی که در مخالفت مشهور اشکال میکنن، میگن موافقت مشهور موجب جبر روایت نمیشه، اعراض مشهور موجب وهن روایت نمیشه، ولی در جایی که قاطبه اصحاب، همه اصحاب اعراض کرده باشن، اونجاها دیگه نتونستن اینو انکار بکنن. روی حساب مثل مرحوم آقای خویی که مخالفت مشهور را میگه مانع از اخذ به روایت نمیشه، در مواردی از فقه که برخلاف روایات صحیحه همه اصحاب یه نظر دیگه‌ای برخلاف اون روایت دارن، اونجاها عملا گفتن که ما به این روایت نمیتونیم عکس بکنیم. بعضی از مواردش از جمله مثلا در تهدید حضور، اینکه و بعید حاضر و بعید در بحث حج که حاضر در مکه، وظیفه او حج افراد و ورانه، ولی بعید و نائی وظیفه او اینه که حج تمتع انجام بده، حد حضور و حد بعد چیه؟ بعضی از روایات مثلا اومده که در بعض روایات معتبره صحیحه، در دو تا صحیحه یه حد خاصی مثلا به اندازه 12 میل و اینها بیان شده. اون در خصوص مورد دیگران گفتن، ایشون هم قبول کرده که به این دست از روایت ما نمیتونیم عکس کنیم، اینو باید کنار بذاریم، چون هیچ یک از اصحاب به این مضمون ملتزم نشدن. ولی اگر فقط مخالفت مشهور با مضمون یک روایت باشه و عمل مشهور به یک روایت مخالف با روایتی باشه، این مقدار کافی نیست برای اینکه حجیت فی حد نفسه‌ای رو از روایت بگیره. خب این تقریب اول پس تمام نیست، این که چون اصحاب اعراض کردن پس ما طایفه دوم را کنار بذاریم، این وجه تمام نیست. اما تقریب دوم که این روایت دوم، این روایات طایفه دوم مشتمل بر مطلبی است که در حقیقت تصادم داره و منافی با مسلمات فقه هست، که تمام اموال مملوک امام علیه السلام هست و افراد ملکیتی نسبت به اموال یا حتی نسبت به زمین، در هیچ موردی ملکیت نسبت به زمین برای اشخاص محقق نمیشه، خلاف مسلمات فقه. این تقریب هم جوابی که از این تقریب داده میشه اینه که خب اگر ما این را هم قبول بکنیم، این مضمون فقره ثانی و ثالثه در روایات طایفه دوم که این سر از انکار مالکیت اشخاص در میاره، اگر مضمون این رو هم قبول بکنیم ولی مجرد اشتمال روایت در بعضی از فقرات بر امری که ما قطع به خلاف او داریم و قابل التزام برای او نیست، مجرد اشتمال یک روایت بر یک امر غیر قابل التزام در بعضی از فقرات که مانع از اخذ به روایت در اون فقره‌ای که محل بحث ما هست، مورد احتیاج ما هست و علم به خلاف نسبت به اون قسمت نداریم، موجب منع از عمل به روایت در اون فقره مورد احتیاج نمیشه، مثل بقیه موارد که تبعیض در به لحاظ فقرات میشه. در یک فقره به خاطر اینکه غیر قابل التزامه عقد نمی کنیم به این روایت، ولی اون فقره دیگه‌ای که قطع به خلاف نداریم به او عقد می کنیم. اگر اون مضمون قابل التزام نباشد مانع از اخذ به روایت دیگه نمیشه. اما اینکه مضمون قابل التزام هست یا قابل التزام نیست، خب از این جواب داده شده هم در بله کلمات مرحوم محقق اصفهانی، هم در کلام مرحوم محقق ایروانی، و این بحث در اول کتاب خمس در نسبه الفقیه مرحوم محقق همدانی هم این روایات را متعرض شده که ما روایات متعددی داریم که عرض کل حال الامام در مقام توجیه این روایات به جمع این روایات با مسلمات فقه و اینها برآمدن، گفتن که این روایات هم میشه برای اینکه ملکیتی که در برای ائمه در این روایات ذکر شده هم ملکیت حقیقی هست، نه اون ملکیت اعتباری که موضوع آثار متعارف هست که در ملکیت اعتباری از حد ملکیت اشخاص در عرض ملکیت اشخاص، نه اون ملکیت حقیقی هست به جهت اینکه اون در حقیقت منبع خیر اونا ائمه علیهم السلام هستن، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هستن و به اعتبار اونها در حقیقت این زمین در اختیار افراد قرار میگیره. ملکیتی که در اونجا برای ائمه ثابت شده به نفع شده است از غیر ائمه ملکیت حقیقی است یا ملکیت طولی ازش در بعضی از کلمات تعبیر شده. نه همین جهت که همینه که
خراج بار شده
همینه به همین نحو هم در کلام مرحوم ایروانی توجیه شده که همین که چون ملکیت حقیقی مربوط به اینها هست، اینها افراد که احیا میکنن به اعتبار اینکه مصدر حقیقی منبع خیر اونها هستن از اونها در حقیقت چیز شده، باعث شده که خراج هم بدن دیگه. این اون ملکیت حقیقی وجه برای اینکه تکلیف به ادای خراج در اونها برای افرادی که تصرف میکنن در اون زمین قرار داده بشه، ملاقات به اون نداره. اون ملکیت آثاری که ملکیت اعتباری به اون معنا که افراد مالک نباشن و نقل و انتقال در افراد مملو باشه، اون به اون معنا نیست دیگه. ملکیت حقیقی است، اون ملکیت حقیقی بعضی از آثار را مثل جعل خراج و اینها رو ممکنه داشته باشه، ولی اینکه نفع بکنه ملکیت را از اشخاص که اشخاص نتونن نقل و انتقال نسبت به اون زمین بدن، نه. اون بله کجا حالا مولا روایت اون یه حرف دیگه، حالا این قدم اون یه قسمت دیگه، اون این قسمت این قسمت این این قسمت که بله که این قسمت دوم که عرض کل حال امام به این فقره بخوای استدلال، اون قسمت بعدی که وقتی امام علیه السلام بله ظهور میکنه از ظهور میکنه از افراد گرفته میشه، آیا این این قابل التزام هست یا قابل التزام نیست، این را بعضی ها اینجور جواب دادن، مثل مرموهای تبریزی بعضی از محققین دیگه اینجور جواب دادن، گفتن اصلا این طایفه اون قسمت سوم روایت فقره سوم روایت ابی خالد کابوری که در بعضی از روایات دیگه هم اومده قابل التزام نیست، به جهت مضمون قابل التزام نیست به جهت اینکه بله بالاخره اگر احیا را نگوییم که موجب ملکیت میشه، لااقلش اینه که موجب احقیت موجب اولویت تصرف میشه، چون فرد این که ادله احیا ما داریم، طایفه اول به اون نحو دلالت داشتن که من احیا ارزن له اطلاقش حتی یهود و نصارا در مورد یهود و نصارا هم وارد شده بود که اینها اولویت تصرف حداقلش اولویت تصرف را دارن، این احیا اگر موجب حصول ملکیت نشه اقلا موجب اولویت تصرف میشه، اون وقت با فرض این که اولویت تصرف برای اشخاص ثابت هست این مقدار حق برای طرف ایجاد میکنه، دیگه معنا نداره که ما بگیم که بخشی حضرت شیوا آوردن مثلا این رو از اونها میگیرن، چون این در حقیقت نفی میکنه از اون حتی در حد اولویت و احقیت را به این مضمون قابل این قسمت قابل التزام نیست. قطع به این داریم که اگر ملکیت نباشه لااقلش احقیت میره. حالا اینکه احتمال اینکه به عنوان نسخ حکم شریعه ظاهر این که در مقام بیان حکم اولی شریعت هستن، نه اینکه یه حکمی قبلا محقق شده بعد در ادامه مثلا بخواد نسخ بشه، ظاهر این که در مقام بیان حکم اولی. پس این بله خصوصیت چهارم که طایفه این دو طایفه هم طایفه اول هم طایفه دوم آیا نسبت به اون مضمون مورد احتیاج ما که با هم دیگه تنافی دارن، آیا نسبت به مضمون مورد احتیاج قابل عقص هستن یا قابل عقص نیستن؟ معلوم شد که قابل عقص هستن. اشکال به این که یکی از دو طایفه یعنی طایفه دوم در اون مضمون قابل عقص نیست، این اشکال تامی نبود. خصوصیت پنجمی که باید ملاحظه بشه در مجموع در علاج تنافی یا در جمع‌ها یا در حکم نهایی ولو بعد از تعارض و تساقط تأثیر داره، این که آیا زمین این بود که آیا زمین مواد به ابهالت اباحه باقی هست یا اینکه از انفال هست به ملک امام علیه السلام هست. قبل از احیا ملک امام علیه السلام هست. بله بعضی از جمع‌ها متوقف بر این هست یا حکم نهایی متوقف بر تعیین این جهته. خب در این قسمت هرچند مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به اینجا که رسیده فرموده در این که عرض مواد ملک امام علیه السلام هست و از انفال هست مورد اجماع هست، اجماع بر این قسمت بله اجماع بر این امر واقع شده، نقل اجماع کرده از کتب متعددی و از جهت دلالت روایت فرموده که لا اشکال ولا خلاف منات در این که مال امامه. فرموده روایات در این قسمت هم مستفیضه هست، بلغیل انها متواتره، بلکه ادعای بل گفته شده که روایات متواتره ولو مرحوم شیخ اینطور فرموده در مکاسب، ولی اشکال کردن به مرحوم شیخ در کلام مرحوم محقق اصفهانی و در کلام مرحوم آقای خویی اشکال شده که اون قسمت اتفاقی بودن، اجماعی بودن، مورد تسالم بودن، اینا رو ما قبول داریم، ولی اینکه شما فرمودید که نصوص مستفیضه بلکه متواتره هست اینجور نیست. اصل این که انفال به کلیتهی ملک امام هست، خب بله اون این معلوم هست، روایات متعددی داریم، از خود آیات هم استفاده میشه، اما اینکه خصوص عرض مواد زمین مواد از انفال هست به ملک امامه، در این مورد ما روایات متعددی نداریم که دلالت بر این جهت بکنه. هم مرحوم فرموده که مرحوم اصفهانی فرموده اخبار وارده در حد استفاضه نیست تا چه رسه به این که متواتر باشه. بعضی از روایات حالا عملا واقعا ما به روایات باب انفال که نگاه بکنیم مراجعه بکنیم، در سه تا روایت از اون روایات باب انفال این عرض میته ملک از انفال شمرده شده، در بیان مصادیق انفال عرض میته از انفال شمرده شده که هر سه تا روایت من حیث و سند مشکل سندی داره. یک روایت همون روایت مرسله حماد، مرسله معروف حماد که در او تعبیر عرض میته اومده، کل عرض میته لا رب لها هست. روایت دیگر مرسله احمد ابن محمد هست، مرفوعه احمد ابن محمد هست، در اونم تعبیر میته اومده، بل عبارت البته بل مواد کلها اومده در باب روایت باب یک باب انفاله. روایت که این روایت اولیش روایت مرسله حماد حدیث 4 باب 1 انفال، مرسله احمد ابن محمد حدیث 17 باب انفال، روایت داوود ابن فرغر که صاحب وسائل به نقل از تفسیر عیاشی نقل میکنه حدیث 32 باب، اونجا هم داره کل ارض میتتن قد جلا اهلا. اون روایتی که ارض میته داره این ستا روایته که من حیث السند معتبر نیستن. البته در بعضی از روایات اون که من حیث السند معتبر هستن تعبیر خربه اومده، ولی همونطور که مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی اشکال کردن ارض خربه را در جایی میگوین که مسبوق به احیا باشه، مواد بالاصاله مصداق ارض خربه نیست. روی این حساب از جهت روایت خاص که دلالت بکنه بر اینکه ارض میته ملک از انفال هست و طبعا ملک امامه، از جهت روایت ما دلیل معتبر خاصی نداری، عمده در خود همون تسالم و اجماع هست.
خود
این هر سه روایت من نحس و سند اشکال دارن دیگه. روایت اول مرسله بود، مرسله حماد بود، روایت دوم که مرسله احمد بن محمد، روایت سوم که روایت داوود در تفسیر عیاشی از داوود بن فرغر نقل کرده، سند هم تا داوود ذکر نشده دیگه. روی این حساب من حیث روایه من حیث نص ما دلیل نداری، عمدمون تسالم و اجماع و ارتکاز اونی که هم مثلا از مرتکزات این دل متشرعه هست، از واضحات مثلا این دل متشرعه هست، جز اموریست که مورد تردید و شک نیست. اگر کسی این را از این را اثبات بکنه، به این را استناد بکنه، حل میشه مشکله. به الا اگر در اون جهت مناقشه بشه و قبول نشه اجماع و تسالم اینها به عنوان حجت مستقل، این که عرض مواد مستاقه انفال باشه محل اشکال میشه دیگه، ثابت نمیشه. حالا با توجه به این خصوصیات پنجگانه که بعد روایت دو طایفه، در دو طایفه ما هر دو طایفه روایات معتبر داریم و مفاد طایفتین هم معلوم شده، در مقدار دلالت کل من الطایفتین علی این مفاد مورد احتیاج هم معلوم شده و مضمون طایفتین هم فی حد نفسی باقت نظر از تعارض و تنافی قابل عقص بودن، و در مورد انفال هم در مورد از انفال بودن ارض میته هم به حسب روایت قابل اثبات نیست، با استناد به تسالم و اجماع باید مسئله حل بشه. حالا با توجه به این خصوصیات باید بریم سراغ این علاج‌های مختلف و اتجاهات مختلفی که برای حل تنافی مطرح شده. خب با توجه به مطالب قبلی معلوم میشه که اتجاه اول در علاج تنافی که میگفت رسما طایفه دوم نمیتواند در مقابل طایفه اول مقاومت بکنه، ما باید به خصوص طایفه اول عکس بکنیم، طایفه دوم قابل عکس نیست، اما لضعف سند او لعدم امکان التزام به مضمونش به اعراض یا به غیر اعراض. این اتجاه اول طبعا اتجاه تامی نیست، به جهت اینکه از جهت سندی که طایفه دوم بالاخره روایت معتبر داره و مضمونش هم قابل عکس هست. اینطور نیست که ما کلن طایفه دوم رو کنار بگذاریم. پس اتجاه اول تمام نشد، اما اتجاه دوم که رای بود که مرحوم ایروانی و مرحوم های تبریزی ملتزم به این شده بودن که فرموده بودن که ما بعد این روایت اصلا به مضمون هر دو طایفه عکس می کنیم، چون اصلا تنافی بین مضمونها و بین مفت و مفاد وجود نداره. توضیحش هم به این بود که در طایفه دوم اون قسمتی که دلالت دارد و قابل عقل هست ثبوت الخراج هست و معنای خراج هم حجت الارض نیست تا تنافی باشه. رفع تنافی و امکان عقص به کل من الطایفتین که غیر متنافی هستند به این شد که طایفه اول میگوید ملک ملک محیی می شود، طایفه دوم میگوید که باید خراج هم بدهد. خب اگر خراج این ثابت هم باشد به واسطه این روایت و یا روایات دیگر خراج را هم ما اثبات هم بکنیم، منافات با ملکیت و منافات با ملکیت محیی نداره. توضیح بله وجه عدم منافات هم به همون تقریبی که عرض شد که مرحوم ایروانی فرموده که چون مالک حقیقی بعد در مالک حقیقی بعد از ملکیت خداوند متعال ائمه علیهم السلام هستند، به این اعتبار خراج قرار داده شده بر این زمین ها. خراج به معنای مالیاته نه به معنای اجرت الارض. این اتجاه دوم که عمدهش سر این قسمته که خراج به معنای اجرت الارض نیست، بلکه به معنای اون قرارداد مالی است که به حساب زمین‌ها یا به حساب اشخاص گفته میشه. این اتجاه با توجه به این مقدمه که التزام به این مقدمه بعید نیست، اگه این مقدمه رو قبول کردیم طبعا اتجاه دوم اتجاه صحیح میشه و قابل التزام. ولی اگه از این اتجاه دوم عبور کردیم، گفتیم نه خراج به معنای اجرت الارض هست، اگر این را قبول کردیم که خراج به معنای اجرت الارض هست که نشون دهنده اینه که مالک معنای خراج اینه، اون وقت که به خاطر استفاده از زمین باید اجرت بده. آیا در اینجا با توجه به این مطلب بین طایفتین جمع عرفی وجود دارد که اتجاه سوم به یکی از انهای جمع قصد بین این دو طایفه جمع بکنه، یا اینکه نه جمع عرفی بین طایفتین وجود ندارد باید بریم سراغ اتجاه چهارم که طایفتین متعارضتین حساب میشه، قواعد باب تعارض باید اعمال بشه که بریم اون وقت ببینیم آیا مرجح هست، مرجح به نفع کدوم یک از این دو طایفه هست.